أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. کان البحث فی قاعدت حفظ النظام و النصوص الداله علی هذه القاعده کثیرتون و ذکرنا لهذه القاعده تطبیقات و کل ما دل على هذه التطبيقات من النصوص يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة. هذه القاعدة ليست من قبيل الأمارات ولا من قبيل العصر، يعني الأمارة بعنوان أنه قاعدة أصولية لا تنطبق على هذه القاعدة، لأنه حكم العقل به حکم شرعی من وجوب و حرمت. حکم العقل به وجوب حفظ النظام و حرمت اختلال النظام و او به حکم شرعی و تندرج هذه القاعده فی القواعد الفقهیه دون الاصولیه. و موارد جریان هذه القاعده کل ما یتوقف عليه حفظ نظام نوع البشر حياتهم ومعاشهم عليه يندرج في هذه القاعدة. ذكرنا لهذه القاعدة تطبيقات عديدة، لكن أكثر هذه التطبيقات التي استدل بها الفقهاء لهذه الموارد لهذه الفروع بهذه القاعدة غير وجيهة لا يتم استدلالهم بهذه القاعدة، بل أكثر هذه الموارد نظامات خاصة وغير قابلة للاستدلال بهذه القاعدة. إلا ثلاث من هذه التطبيقات، ثلاثة منها فمثل الواجبات الكفائية النظامية ومثل قاعدة النيات ومثل لزوم الاحتياط، يعني في جميع الشؤون المستلزم للاختلال في النظام. في هذه الموارد الثلاثة يمكن الاستدلال ويتم الاستدلال بهذه القاعدة، وإلا في سائر الموارد فلا. ثم إنه يقع الكلام في قاعدة التساهل والتسامح. لفظ التسامح من السمح يعني السفح والإغماض تفضلا، والتساهل بمعنى أخذ الأمر سهلا من السهل ضد العسر، يعني بمعنى اليسر ضد العسر. وعلى أي حال المقصود التسهيل والتيسير في الأحكام الشرعية، في تشريع الأحكام الشرعية. هذه القاعدة تفيد أن بناء الشارع في تشريع الأحكام إنما هو على التسهيل على العباد في الجملة، ليست هذه القاعدة بنفسها مفيدة لحكم شرعي. هذه القاعدة ليست من القواعد الأصولية ولا من الفقهية المفيدة لحكم شرعي، ليست كقاعدة الحرج. قاعدة نفي الحرج تفيد نفي وجوب الفعل الحرجي وإباحة كل فعل يكون في فعله حرج، يعني تفيد إباحة تركه. بالآخر قاعدة نفي الحرج تفيد نفي الوجوب وإثبات الإباحة، ولكن قاعدة التساهل ليس كذلك. قاعدة التساهل تن به او ان مرام الشارع و مذاق الشارع و بناء الشارع فی تشریع الاحکام، به معنا یخبر تخبر هذه القاعده ان الشارع فی تشریعه الاحکام راع جانب التسهیل التسهیل و اليسر، کما تفیده آیت یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. فکیف هذا الآیه لا تفید حکما شرعیا؟ فكذلك نفس قاعده التسامح والتساهل، وليس من قبيل التسامح في ادله السنن، لا ربط بينهما و ياتي بيانه. عرض میکنم خدمت شما که در این قاعده که بودیم قبلا، یعنی قاعده حفظ نظام، معتبر فضل ابن شازان رو خوندیم و وجه استدلالش همین بود که گفتیم امام علیه السلام تعلیل کرد به قول این که لأنه لا یبقى تبقى ملت من الملل ولا عاش قومون، به همین تعبیر دیگه ملاحظه کردی هیچ قومی و هیچ قبیلهی اصلا با قطع نظر از اسلام نمیتونن بدون داشتن یک قیم، یک رئیس، یک نظام چیکار بکنن؟ آقا ادامه حیات بدن، هرج و مرج میشه، زندگی مختل میشه، نمیتونن. اون وقت تطبیق داد بعد اجازه بید آقا و تطبیق داد بر مسئله نظام اسلامی و اینکه نیاز به ولی امر دارد، برای فلسفه جعل اولوالامر که چرا نیاز به ولی امر هست و نیاز به یک رئیس هست، رئیس اسلامی هست، یک حاکم اسلامی هست در اسلام، در نظام اسلامی تعلیل فرمود حضرت به یک علت چی آقا؟ عام. و تعلیل به علت عام برای مورد خاص این یک رسم و سلیقه و روش و منهج اغلاییست، محاوریست بین اغلا که برای اثبات مراد و مطلوب خاص استدلال میکنن به یک تعلیل چی آقا؟ عام. و اینجا هم حضرت در حقیقت بعد از اینکه مقدماتی فرمود فواید فلسفه جعل اولی الامر رو در بلاد اسلامی و عنوان ولی امر مسلمین بیان فرمود، اون وقت تعلیل فرمود به یک علت چی آقا؟ عام. و اون این است که اساسا هیچ ملتی چون نمیتواند بدون قیم و رئیس زندگی بکند، لذا اسلام بر اساس همون ممشا و منهج اغلایی که رئیس اغلاست در اسلام هم همین طور هست. کذالک التفات فرمودی؟ بله. این تعلیل هست به دلیل عام، ما مورد استدلالمون تعلیل امام هست به این علت عام. و روایت توحف هم همین جوره، توحف دارد و کل مأمور به مما هو قضاءٌ للعباد و قوامهم بهی فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع لا یقیمهم غیرها فهذا کله حلالن. ولی این که این ظاهر لفظیش حلیت رو دارد میگد، ولیکن این اباحه به معنای عامه، به قرینه این که اساسا اونچه که قوام زندگی بشر به اون هست این امر چی است آقا؟ لازم هست. و به قرینه فکل مأمورون به، یعنی این مأمورون به هم خودش یکی از قرائنی است که اینجا مقصود از حلیت و اباحه، اباحه به معنای چی است آقا؟ عامه، مقصود اینه، قرینه داخلی دارد. و روایاتی رو ما در تطبیقاتی برای این قاعده ذکر کردیم. وقتی که سراغ تطبیقات میریم، درباره اکثر این تطبیقات نصوص وارد شده و فقها به این قاعده استدلال کردن در اون تطبیقات. خود اون تطبیقات نصوصی دارد که اون نصوص مربوط به اون تطبیقات میتواند دلیل واقع بشد، بهش استدلال بشد برای خود این چی آقا؟ قاعده. بله، اگر اون صلاحیت دلیلیت نداشت غلط بود که فقها بخوان به این قاعده استدلال بکنن در اون فروع، با اینکه نصوصی هم در اونجا وارث شده. این اجمالا عرض میکنم که اگر بخواید، ما نیازی به نص نداریم اصلا، چون دلیل اصلی این قاعده چی است آقا؟ عقله و سیره اغلاییه. منتهی مراتب این نصوص میتوند امضا بکند، این هم نبود خود نفس عدم رد سیره اغلاییه رو که رد نباشد کافیست برای دلیلیت سیره اغلاییه. پس عقل و سیره اغلا در اینجا محکم هستن، دلیل قاعده هستن، خدشهی ندارن. ما علاوه بر این نصوص رو هم آوردیم که بعضی از نصوص هم میتوند دلیل باشد، بعضی اشاره دارد، بعضی میتوند دلیل باشد. التفات فرمودید؟ بله بله بله، احسنتم.
درسته، این ارشاد به حکم عقل، نصوصی هم باشد ارشاد به حکم عقله. عرض بکنم که خب این قاعده های اماره هست یا اصله؟ اماره میدونید در علم اصول وقتی که بحث میکنن از حجج و امارات، مقصود امارات بر قواعد اصولی هست، نه بر احکام جزئیه یا احکام کلیه فرعیه، احکام فقهیه. یعنی چون اگر چنانچه این باشد اون میشه قاعده فقهیه. فرق بین قاعده اصولی و فقهیه همین بود دیگه، نبود اینجور؟ قاعده اصولی بود که نتیجهش ممهد است برای استدلال بر فروع فقهیه، بر احکام کلی فقهی. نتیجهش این از اون قبیل نیست، این خودش مفاد حکم عقل است به حکم شرعی، به یک لزوم عقلی و به یک حکم عقلی که به زمیمه ما حکم به عقل حکم به شرع، حکم شرعی به این قاعده چی میشد؟ استدلال میشد. فقها در بحث در فروع مختلف الا ما لا یحصا از فروع در تنقید در کتابای امام خویی، شیخ انصاری، صاحب جواهر دیگران نگاه بکنید، مخصوصا این فقهای اخیر وقتی که به در فقه میرسن برای یک فرع کثیرا ما به عقل هم چیکار میکنن؟ استدلال میکنن. اون حکم عقلی اونجا قاعده اصولی نیست، اون یک دلیل عقلی است بر نص اون حکم شرعی. از باب این که وقتی که یک باید و نبایدی رو عقل حکم کرد در مورد فعلی، به زمیمه کبرای ما حکم به عقل حکم به شرع، اون حکم میشه حکم چی آقا؟ شرعی. بله قاعده فقهی میشه، خدا حفظتون کنه. این قاعده فقهی است در واقع، این با این بیانی که عرض کردم خدمت شما این میشه قاعده فقهی. چرا؟ قاعده فقهی منتاش این حجت است، اماره است، حجت است بر حکم شرعی فقهی. اما اون حجج و اماراتی که در علم اصول ما داریم اونا اماراتی هستن که بر ادله احکام فقهی قائم هستن، مثل حجت خبر واحد، مثل حجت اجماع و امثال ذالک. اونها امارات هستن بر چی آقا؟ ادله. مقصود بنده این است که این قاعده از قبیل این سن امارات چی آقا؟ نیست، نه قاعده اصولی نیست. بله موارد جریان این قاعده هم خب میدونید، هر آنچه از افعال که تأثیر مشهود داشته باشد در حفظ نظام داخل در چی میشد آقا؟ این قاعده میشد حفظ نظام به معنای نظام حیات انسان، نظام معاش عباد اساسیاً. التفات فرمودید؟ بله. که اگر این فعل انجام نشود نظام زندگی عموم مردم مختل میشد، نظام عیششون، نظام زندگیشون، حیاتشون مختل میشد. مثل فرض کنید تبابت. خب اگر این قسمت تبابت نشد مردم مرگ و میر زیاد میشد و زندگی برای بشر چی میشد آقا؟ مشکل میشد. از قدیم الایام تبابت بود و هست. مثل نانوایی، خب مخصوصا جمعیتی و زیاد که بشد مثل امروزه ها، اگر نانوایی نباشد زندگی به مردم چی میشد آقا؟ مشکل میشد، چون اکثرا اینا غذایشون نان هست، نان غذای اصلی مجتمعات بشر هست در امروز. و یا بفرمایید که مسئله این قضاوت، اگر چنانچه اصل قضاوتی، حالا قضاوت عادل باشه، غیر عادل باشه، کفر باشه، اسلام باشه، هرچی باشه، بالاخره اگر یک قضاوتی برای رسیدگی به مخاصمات مردم و دعوا و جدالها و مخاصمات نباشد، این هم موجب چی میشد آقا؟ هرج و مرج میشد. و لذا بعضی از این مشاغل، بعضی از این مناسب را فقهای ما اسمش گذاشتن واجبات نظامیه کفاییه. ما در این تطبیقات الان میخونیم که موارد رو فقها استدلال کردن. خب اما بعضی از نظامات خاصه، مثلا نظام فرهنگ در اداره آموزش پرورش یک نظامی دارد، مثلا در فلان اداره یک نظامی برای خودش چی آقا دارد، هر اداره یک نظامی دارد. این نظامات مقصود این بحث ما نیست، این اونی نیست که عقل حکم بکند به این، چون اگر نظام اون اداره به هم بخوره نظام کل جامعه، اجتماع، بشریت به هم چی آقا؟ نمیخوره. به خاطر همین اشکال کردیم به مرحوم سید خویی، تقلب در امتحانات رو گفت که حرامه به خاطر قاعده اختلال نظام، گفتیم نه این درست نیست. به خاطر اینکه این حالا این تقلب کنه چه رفتی به نظام عیش عباد دارد عقل حکم کند، مگر اینکه ایشون نظام خصوصی مدرسه بشه که اینم از باب قاعده اختلال نظام نیست، این از باب یا تعهد هست. رضا اینجا گفتیم بله اگر تعهد هست که بناهن الان اینکه عهد ابتدایی وجوب چی داشته باشد، آقا وفا داشته باشد، مثلا گفتیم اگر مرادش نظام قانونی فرهنگی در خصوص اداره آموزش پرورش باشد که این فایده ندارد، مگر اینکه در حکومت اسلامی باشد و قوانین ادارات کلن مورد تنفیذ ولی امر مسلمین از این باب اونجا رعایتش، ولی نظرشون به این جهت چی آقا نیست. بله ما که چنین چیزی نمیبینیم، وقتی در امتحان تقلب بکنه با هم دیگه همکاری بکنه تعاون علی البر و تقوا مثلا، حالا بالاخره حالا اجازه بدید آقا این ضعیف اون قویه این آقا کمک بکنه این رو بخواد که قبول بشه مثلا، حالا کارش هر چی باشه، غرض این است که این اگر تحقق پیدا بکند اختلال نظام در عیش عباد ایجاد نمیشه، فوقش یک آدم بی عرضه بی سوادی بار میاد که فردا هیچ کاری هم بهش ندن این شخصه که تقلب کرده. بله دست نمیخونن دیگه، بنده این را هرگز قبول نمیکنم که به خاطر تقلب اشخاص دنبال تحصیل نرن، قبول نداریم. بفرمایید آقا. بله حالا این رو من چندان تصدیق نمیکنم. مطلب دیگری آقا. بله یکی یکی بفرمایید بفرمایید. چی؟
قاعده وجود حفظ نظام چه رابطه‌ای با قاعده حرمت اختلاف؟
این دو تا قضیه معکوس هستن، مثل ما حکم به العقل حکم به شرع و ما لم یحکم به العقل، مثلا ما عکسش اینه ما لم یحکم به شرع لم یحکم به العقل، اونم اونجا گفتیم که نقیض این قاعده هست. آره هر دوی قاعده درسته. همون اگر عقل یک حکم به لزوم تحقق و حفظ نظام بشری می کند و حکم به قبح پاشیدن ایجاد هرج و مرج و اخلال نظام زندگی بشری می کند، استفاده فرمودید هر دور عقل به یک دلیل به یک معیار حکم می کند. بعد چی؟ تقلب بکنن هر جمعه در زندگی بشر لازم میاد؟ من که چنین چیزی رو فی غایت القدر میبینم، هرچی فکر میکنم زور میزنم به ذهنم قد نمیده این مطلب. بعد اجازه بدید آقا. بله عرض میکنم که تطبیقاتی رو که ما برای این قاعده ذکر کردیم، مثلا یکی از تطبیقات ثبوت ولایت فقیه هست که استدلال کردن اینجا آوردیم امام استدلال کرده به ضرورت الحکومه، عبارت ایشون اینه دیگه، در اینجا عبارتشو که ما آوردیم اینه بله، داد که ان الاحکام الالهیه سواء ان احکام مربوطه به مالیات او سیاست لم تنسخ، خب بله، بل تبقى الى یوم القیامه و نفس و بقا تلک الاحکام یقتدی به ضرورت الحکومه، این درسته، به تو حکومت و ولایت بله حکومت و ولایت تضمنو ضمانت بکند حفظ سیادت القانون الالهی و تتکفل لاجرائه و لا یمکن اجراء احکام الله الا بها لالا یلزم الحرج والمرج مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال فی نظم مسلمین رو گفته که از امور مغضوب است. این کمی به هم مخلوط شده، توجه فرمودید؟ نه هیچ ارتباطی دخلی ندارد مسئله نظام، اصل نظام و حکومت البته مقتضای وجوب حفظ نظام بشری هست. در جامعه‌ای که حکومتی نباشد خب طبعا هرج و مرج است و نمیشد بشر به زندگی آرامی داشته باشد، این قبوله. لا بد للناس من امیر بر نافاجر، قبوله، قول امام رضا علیه السلام هم که عرض کردیم. اما اینکه این نظام حتما نظام اسلامی باشد، نه، اصل حکومت بله، بقیه رو نمیشه اثبات کرد، ولی وجوب ولایت فقیه رو به حکم عقل میشه اثبات کرد. چطور؟ به خاطر اینکه یعنی لزوم حکومت دینی را، این مقصودم هست، استفاده فرمودید. چرا؟ به خاطر اینکه عقل میگه شکر منعم واجبه. به چه کیفیت آقا؟ به کیفیتی که هرچی دل بشر میخواد، یا به کیفیتی که مولا تعیین کرده؟ به کیفیتی که بله شکر منعم نمیشه. استفاده فرمودید. خب خدا تعالی چگونه تعیین کرده؟ در قرآن مجید فرموده ان الدین عند الله الاسلام ان عظیم الدین، اعلام فرموده عقل اینجا حکم کند پس شکرن لنعمت لنعما الله تعالی یجب و اقامت دین الله، به زمینه ای که بعد از شاره گرفته مستاق شکر منعم رو. اتفاق فرمودید مثل اینکه اطیع الله و اطیع الرسول، چطور گفت موضوع برای حکم عقل درست میکند؟ این هم موضوع درست میکند، یعنی مصداق شکر منعم میبیند عقل این رو، چون عقل حکم کرده که به کیفیتی که مولا میخواد من حکم میکنم وجوب شکر منعم را. مصداقش کی باید تعیین بکنه براش؟ خدای تعالی در قرآن تعیین کرده عظیم الدین، امر کرده، واجب کرده. پس اقامه دین الهی از نظر عقل مصداق شکر منعم هست، اقامه دین. پس حکومت دینی را به این تقریب به حکم عقل میتونیم چیکار بکنیم آقا؟ وجوب و ضرورت عقلیش را اثبات بکنیم. اما فقیه باشد یا یک شخص عامی مسئله دان باشد یا خیلی متدین 100% مورد اعتمادی باشد که هیچگاه در حکومت حکم نمی کند مگر اینکه از فقیه همه رو دونه دونه چیکار میکند، اجازه میگیرد، اینجا دیگه به حکم عقل مربوط چی آقا؟ نمیشه. این اصل حکومت دینی رو عرض کردم. این مقدار رو میشه با امام با امون حکم، اما استلال به قاعده اختلال نظام مشکل میشه، همون اصل حکومت فقط. بله این حرف متینی هست، حرف درستیه. ما به یک مقدمه دیگری، به یک کبرای دیگری که اگر بنا باشد که مثلا ولی ربطی به اختلال نظام ندارد، ربطی به شکر منعم هم ندارد، دلیل عقلی دیگری هست که اگر چنانچه افضلی باشد و مفضول رو بگیریم افضل رو رها بکنیم، عقل این رو تقبیح میکند. حرف درستیه. پس با این تقریبی که ایشون اشاره کردن میتونیم کلن ولایت فقیه رو با مقدمات عقلیه چیکار بکنیم آقا؟ اثبات بکنیم. بلکه ولایت اعلم رو، ولایت اعلم، منتش اعلم نه فقط در فقاهت، اعلم در فقاهت و اون خصوصیات و خصائص رهبری، شجاعت، تجربه، تدبیر، تزلق، احاطه بر مقتضیات اصل، العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، لوابس، توجه فرمودی، اینا رو همه رو در مجموع اگر کسی داشته باشد، دیگری بعضی از اینا رو داشته باشد، بعضی دیگر رو نداشته باشد، عقل میگن اینجا ترجیح مفضول بر افضل لازم میاد. حرف درستیه. بله. خب ما اگر دونه دونه این فروع رو بخوایم مثل این فرد بحث بکنیم خیلی طول میکشه، فلذا من وارد نمیشم، فقط اینجا به شما بگم در این فروع ما تطبیقاتی که کردیم، یکی رو الان توضیح دادیم، مجموع این تطبیقات 13 تطبیقه. در میان این 13 تطبیق ما همه این تطبیقات رو مثل همین اشکالی که کردیم اشکال کردیم، از فقهای بزرگ بله آوردیم دیگه، مثل مرحوم محقق عراقی، مثل آقای خویی، مثل آشتیانی، دیگران و دیگران و دیگران استدلال کردن، همه اینا رو خدشه کردیم، گفتیم اینا نظامات خاصه هست، نظامات خاصه جزئیه، از قبیل نظام عیش عباد نیست که اخلالش رو عقل حکم تقویش بکند، موضوع حکم عقل نیست و قابل استدلال نیست، خدشه دارد، مگر سه مورد. یکی کجاست؟ یکی نظامات کفاییه که آقای خویی امام دارن استدلال کردن، ما قبول کردیم، نظام واجبات کفاییه مثل خوازه، مثل تبابه، مثل اصل قضاوت و حکومت، اتفاق فرمودید حکم بین الناس، یعنی رسیدگی به مخاصمات عموم مردم، اینطوری. یکی هم مسئله بعد عرض بکنم که قاعده یک، اگر این از حجیت ساقط باشد، هیچ اعتباری نداشته باشد، خب اینجا دیگه اصلا معاملات و نقل انتقال و اعتبار به تمام زندگی مردم قوامش به این است که با هم تبادل داشته باشن، تبادل مالی ملکی داشته باشن. اگر ید حجیت نباشد این تأثیر دارد در اخلال نظام جامعه، این رو منکر نیستیم، قبول داریم. یکی هم مسئله اعتیاد که اگر همه مکلف باشن به اعتیاد در جمیع امور شهر، خب این باید زندگیشون بذارن برای اعتیاد دیگه، کسب و کارشون تعطیل میشد. این راه خویی حکیم دیگران همه استدلال کردن امام و این رو قبول ده. این سه مورد فقط قابل تصدیق دارد استدلال به این قاعده، بقیه این تطبیقات همه محل اشکاله. بله بله یکی از مصادیق فساد فی الارض هست، قبول داریم، درسته، ولیکن افساد فی الارض در نصوص تفسیر شده، بیان شده و ما اگر به نصوص مراجعه بکنیم معنای خاصی بهش داده شده، نمیشد اطلاق گرفت. بله آیه شریفه یهلک الحث و نسل در اون حد اگر باشد میشد به اون آیه استدلال کرد، ولی دون حد ذالک مشکل میشه. عرض کردم چون روایات تفسیر کرده مراد از فساد رو، مثلا همین آیه محارب نفی فساد، بله افساد داری در این آیه دیگه، در این آیه خب این حضرت مفسد فلرد رو تفسیر کرده، من شهر صلاح و محارب رو که مفسد فلرد باشه، و در جای دیگه هم مثلا یهل کن هر سمن نسل دارد. آره لا یحب المفسدین. حالا اگر در اون اطلاقات ما بتوانیم مثلا بگیم کل فساد، هرچی که مصداق فساد فی الارض باشد تمام فساد جزئی رو شامل میشه، در حالی که ما مشکل هست ملتزم بشیم به اطلاق این به عرض عریض، توجه فرمودید فساد فی الارض، حالا این کمی مشکل میشد، چون معلوم میشد که این فساد فی الارض خاص هست. حالا میشه شاید کسی بیاد همین استدلال بکنه بگه متعقن مصداقش نفس ایجاد هرج و مرج هست و بعید نیست و واقعا هم استبعاد نداره که ما بگیم که درست فسادات جزئی مقصود این آیه نیست، اما قضیه ایجاد هرج و مرج و اخلال زندگی بشر این میشه داخل در این عنوان فساد باشد و بعدی ندارد و یکی از مصادیق بارزش ممکنه باشه. حالا این رو باید تعمد کرد. بله هر فسادی عرض کردم نه دیگه، فساد جزئی رو نمیشد به این آیه استدلال کرد. این به صلاح خودش الان میبینه کجا فساده. بله فساد مراتب دارد، به هر معنای جزئی که باشد این ربطی به اختلال نظام ندارد قطعا، اما فساد مطلق فساد حرام است به هر نحوی باشه، نه اینجوری است آقا. هرچی که در مقابل صلاح و فساد ما بگیم مطلق فساد حرامه، این هم هیچ کس بهش ملتزم نشد آقا، بله جزئی باشد. این رو بعدا تعامل بکنید، من در خدمت شما هستم. خب مسئله تساهل و تسامح یک قاعده است معروف و اخیراً هم سر زبان‌ها افتاده که خیلی ها به این قاعده استدلال میکنن، در بسیاری از مواردی میخوان اونجا حکم رخصت و اباحه و حلیت و جواز رو اثبات بکنن که اینها زیاده روی کردن در استدلال به این، به خاطر اینکه ماهیت این قاعده رو نشناختن و نمیدونن. عرض بکنم که نفس تساهل و تسامح که خود تسامح از سمح میاد، یعنی اینکه گذشت کردن، اغماس کردن، سفح کردن از امری از روی تفضل، این عرب لفظ سمحه رو به کار میبرد. تسامح یعنی این، معلومه قاعده تسامح هم در ادله سنن، یعنی خدای تعالی اغماس کرد در مستحبات اونچرا که در واجبات واجب کرد، در احکام الزامیه واجب کرد، در احکام مستحبات اینا رو چیکار کرده؟ گذشت ازش اون سختگیری ها و الزامیات و بله اصلا هیچ کس نگفته سهم به من اجازه است آقا. نه آقا در لغت نگاه بکنی، کتب لغت زمان شارع مهمه، اون زمانی که بالاخره این الفاظ در روایات و آیات استعمال گردید، اهل لغت همون زمان رو باید مراجعه بکنید. در لغت عربی که سمحه رو من اجازه نگرفته، سمح به معنای اغماز، گذشت. خب اجازه اخسته، صدور میخواد. بعد سم علی نفری شما به شما یه سختی وارد میکنه، شما گذشت میکنی، اغماز میکنی تفضلن، این اجازه اسمش عرف میگرد خیر، این اجازه نمیگرد، اجازه میدن، نمیگم من تو اجازه دادم که این بلا رو بسر من بیاری، هرگز نه، این سمح میکنه، یعنی گذشت میکنه. دقت کنید آقا، عرض کنم که تسهیلم که سهل به معنای همون یسر، آسانی هست، روشنه. خب حاصل این که این قاعده مفادش عبارت است از این که مذاق شارع و بنا شارع تسهیل و تیسیر بر عباد بندگان است در تشریع احکام الهی. این خب حالا این قاعده اخبار میده از بنا شارع، از مذاق شارع، از منهج شارع در تشریع احکام. خب آیا این مثل قاعده لا حرج میماند؟ جواب این است که خیر، قاعده لا حرج افاده حکم شرعی میکند، یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی لم یشرع الله تعالی حکما حرجیا فی دفتر تشریعه، یعنی کل ما کان من الافعال حرجیا حرمه الله، یعنی لم یرخصه الله. خدای تعالی اونجا اجازه چی آقا؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی حکم اباحه جعل نکرد، یعنی چی؟ اون ممنوعه، غیر مشروعه. این قاعده نمیخواد اخبار از غیر مشروعیت یا جواز یا عدم جواز بدن، این قاعده میخواد بگه که آنچه را که خدای تعالی از احکام در شرع جعل فرموده است، اونها رعایت جانب سلب درش شده. میخواد بگه که الاسلام هو شریعت و سمحت و سهله. این که الاسلام شریعتون سمحتون سهلتون یعنی چی؟ یعنی اسلام اساسا احکامشون اینه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. با این قاعده نمیشد گفت که این قاعده به اصطلاح فقهیه و قاعده اصولی هم نیست، به این قاعده نمیشد استدلال کرد بر جواز در مواردی که خلاصه خدای تعالی حکم الزامی دارد، اگر چنانچه حالا مقداری سخت باشه، در حد حرج نرسه. کلام ما الان سختیش که در حد حرج نرسیده، چون اگه به حد حرج رسیده خوش حکم دارد. هیچی میدونید بین حرج و بین متعارف و یسر یه مشقتی عرفن هست که قابل تحمله، مشقت تارتن لا تو تحمل عادتن و اخرى چی آقا؟ تو تحمل، اگر لا تو تحمل باشد میشد حرج، اگر تو تحمل باشد تا کف یسر در نظر بگیرید تا حرج، این وسط مشقت هایی که قابل تحمل هست، این رو شارع براش حکم ترخیص جعل نکرده که مثل فعل واجبی اگر حرجی شد تبدیل به چی میشد؟ جائز میشد علی المشهور و علی رأی الامام راحل و بعضی تبدیل به حرام میشد و لا ضرر لا حرج. توجه فرمودید این از این قبیل نیست.
کل قواعد امتنانی و
تمام قواعد امتنانی غالبا همه التفات بفرمایید متضمن حکم شرعی است. طهارت کل شئ طاهر حتی تعلم انه قذر، متضمن حکم شرعی است. کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام. و و و شما ببینید موارد بیشماری از مواردی که فقها گفتن این قاعده، این حکم مبنی بر امتنانه، این حکم مبنی بر امتنانه، قاعده جب امثال زادک اتفاق فرمودی، اونا هر کدوم خودشون قاعده این هستن، کبرای کلی هستن که در نص کتاب وارد شده، در نص سنت وارد شده و متضمن حکم شرعی هست، منتش اون حکم شرعی رخصت مبتنی است بر چی آقا؟ این امتنان حکمت و فلسفه تشریع اون حکمه، اینه. به قول معروف امتنان یک بناییست از جانب شارعی که حکمت تشریع احکام تشکیل داده، اما خود اونها قواعدی هستن که متضمن حکم شرعی هن، اونتش مبنیه بر انتون. اما مسئله تساهل و تسامح خودش متضمن حکم شرعی نیست، به خلاف قاعده لا حرج. این رو شما ملاحظه بفرمایید انشاءالله الرحمن تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.